بسم الله الرحمن الرحيم. دو موضوع در آیه مورد بحث آیه 26 یضل بهی کثیرن و یهدی. نمیدونم تا چه اندازه خبر دارین که این جمله یضل بهی کثیرن و یهدی در سوره های متعددی آمده، معرکه مباحث بسیار سنگینی. حالا یا خبردار هستید از اینکه این دو جمله نقطه مباحث سنگینیه که بالاخره خودشو به رشته کلام، به رشته فلسفه، به رشته روایات وصل کرده، یا خبر نداریم. البته اگر خیلی جامع بخواد بحث بشه که طولانی میشه. خود من در این 40 سالی که با انواع کتابها روبرو بودم، نظرم اینه که این گونه مسائل قرآنی، یضل من یشاء یهدی من یشاء، یا یضل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرن، اینا زمان وجود مبارک رسول خدا برای مردم که قرآن به زبانشون نازل شده بوده و خود پیغمبرم بودن بین مردم، اما برای اونایی که با ائمه طاهرین در ارتباط بودن که متاسفانه خیلی کم بودن، اونایی که ارتباط علمی و عقلی داشتن با ائمه، براشون روشن بود. اما از زمانی که دروازه های کشور اسلامی در اختیار حاکمان سلیفه‌ای به روی فرهنگ‌های وارداتی باز شد، باز دقت بفرمایید، کشور به ظاهر اسلامی که در اختیار حکام سلیفه بوده، حکام تربیت شده فرهنگ سلیفه، تقریبا از قبل از منصور دوانیقی دروازه‌اش باز شد، اواخر تقریبا زین العابدین علیه السلام، و فرهنگ‌های وارداتی مخصوصا از یونان دریاوار اومد در داخل کشور. حکام ستمکار بنی عباس که هم ستمکار به مردم بودن، هم ستمکار به قرآن بودن، هم ستمکار به هر حقی بودن، پول کلان هزینه کردن که اینا ترجمه بشه. خب یه دیم رفتم دنبال دانش ترجمه، پولم بود و جام بود و ارزشم بهشون میدادن و اعتبارم بهشون میدادن و این علوم رو چشوندن تو مدرسه ها و به بحث گذاشتن و به نظرم میاد کاری کردن که طلاب و دانشجویان این علوم وارداتی اینا رو علوم پایه و درست و علمی و حق بدونن. این علوم با کتاب خدا درگیر شد و چون بسیاری از آیات قرآن با اون علوم هماهنگی نداشت، یعنی قرآن یه مطلب دیگه میگفت، اون علوم یه مطلب دیگه، اونا رو هم یه کاری کردن که اون علوم رو رد نکنن، یعنی اصل زمینه پذیرش حکام بنی عباس به دانشجویان اون علوم دادن، مجبور شدن بسیاری از معانی این آیات رو تحریف بکنن. یعنی اصل سلیفه بنی ساعده بناش برای تخریب اسلام وحی بود، با ساختن یه اسلام زمینی و اسلام به اصطلاح سلطنتی. امثال این آیات فرض کنید: سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله، و دنباله آیات معراج در سوره مبارکه و نجم احتمالاً. حالا این فرهنگ رسیده به دانشجویان اسلامی و تلقی به قبول و صحت هم شده، چون زمینه سازی کردن، حالا رسیدن به معراج، میبینن علوم وارداتی میگن آسمانها مانند پوست پیاز طبقه به طبقه روی همم و خرق در اونها امکان نداره. یعنی علوم وارداتی میگن شکافتن در آسمان امکان نداره، در نتیجه دیگه پای التیام هم تو کار نمیاد، وقتی که شکافتن نباشه به هم اومدن هم دیگه حرفشون نزن. حالا پیغمبر چجوری رفته معراج؟ لنوریه من آیاتنا، این آیات که دوتا مسجد زمان سلیمان در فلسطین که نبوده، لنوریه من آیاتنا. احادیث معراج آدم میبینه، خب میبینه پیغمبر با ملائکه طبقات مختلف عالم بالا ملاقات داشتن، با ارواح انبیا ملاقات داشتن، بهشت رو دیدن، دوزخ رو دیدن. چجوری رفته؟ دانش که میگه آسمان قابل شکافتن نیه، خرق و التیام اصلا امکان نداره، از طرفی هم که خدا میگه اسرا به عبدهی لیلا من المسجد، اومدن گفتن که برای قبول این آیه شما ظلم رو ببینید چقدر سنگین بوده، که حرف خدا رو با کمک حرف یونانیان به این شکل یه آشی برای این آیه پختن که خرق که امکان نداره، آسمان نمیشه بشکافن و کسی رو ببرن بالا، دیگه به این دانشجویان احمق حکومت بنی عباس کسی نبود بگه که خب خالق آسمان ها و زمین بر فرض این که بعدن در قرن 18 اون غلط از آب در اومد که آسمان ها تاق کف و گلوف نیستن رو هم دیگه، اصل آسمان به معنی تاق نیست، عالم بالا عالم بازیه، یه ظرف بسیار عظیمیه که کرات درش شناورن و ازش هم راحت میشه عبور کرد، از هفت آسمان هم میشه عبور کرد. حالا خدا خیر به گالیله بده که اومد و آخوندایی که انحراف فکری در مکتب سقیفه داشتن اونا رو نجات داد که از این آش پخته دین قرآن و علوم وارداتی دیگه دست بردارن. خب حالا که خرق امکان نداره، خدا هم که میگه بردمش، علوم وارداتی هم که میگن نمیشه از آسمان بالا رفت، چیکار بکنیم؟ اون علمو که قبول داریم چون قبولونده بودن. پول نمیدونید چه بلاها به سر دین در آورده. شما باب تجارت وسائل رو ببینید، امام صادق ناله میکنن امان از روزگاری که پول به دست نااهلان و بی تقواها بیفته، چیکار میکنه پول؟ خب ما قبول داریم که حکمای یونان درست میگن، آسمان قابل شکافتن، نمیتونیم هم آیه معراج رو رد کنیم، گیریم چیکار بکنیم بین خدا و بین بطلمیوس؟ برای آشتی دادن بین قرآن و بین علم بطلمیوسی چاره ای نیست جز این که بگیم معراج روحانی صورت گرفته، یعنی خداوند بدن سنگین 70-80 کیلویی پیغمبر رو گذاشته رو زمین و روحش که لطیفه و مثل نور میمونه از همه جا قابل رد شدنه، مثل اینکه از پشت شیشه آفتاب رد میشه، اینجا دیگه خرقی هم لازم نمیاد، یعنی خورشید شیشه رو نمیشکنه بیاد تو، از پشت شیشه رد میشه میاد تو، و پیغمبر رو شیشه‌ای خدا برده معراج. اینه که حتی متعففانه یه نسخه بدنم تو این دعای ندوه‌های ما چاپ کردم که باید حذفم بشه، در اون نسخه بدنها داره به روحهی، که این همین وصل به چرندیاتیه که علوم وارداتی وادار کرد اون طرفیا، نه شیعه، نه اونایی که ارتباط با اهل بیت داشتن، به روحه رو قبول بکنن، اونا قبول کردن. خب در آیات مثل یوزل و بهی کسیرن هم همین بلا سر آیات اومد، یه بخشی از علوم وارداتی مربوط به مسائل جبر و تفویض بود که 3000 سال قبل از میلاد مسیح فلاسفه مطرح کرده بودن. آیه هم که خیلی روشن، یوزلو فعل مضارع و فاعلش هم پروردگاره و پس اذلال کار خداست، پس هر چی گمراه در عالم مجبوراً گمراهه، هر چی اهل هدایت در عالم مجبوراً اهل هدایته، و چه تالی فاسدی این مکتب جبر برای اسلام داشته خدا میدونه. که حالا تو کتابا هستش که بنی امیه و بنی عباس خودشون یه مقدار مطلک جبر رو حاکم بر افکار ملت کردن. خدا خواسته علی نباشه ما باشیم، خدا خواسته زین العابدین حاکم نباشه ما باشیم. تنز الملک توت الملک، یعنی همه رو کشیدن آیات رو تو دایره جبر و تحریف معنوی ایجاد کردن. حالا ما با کمک خود قرآن این یذل و بهی کثیرن رو در این آیه رو و یذل و من یشا و یهدی من یشا آیات دیگر رو دنبال میکنیم ببینیم به کجا میرسیم. بالاخره جبر یا اختیار یا امر بین الامرینه. خب اول میام سراغ این آیه شریفه، یعنی میریم سراغ کار پروردگار نسبت به انسان، نه کار تکوینی، کار تدبیری و تربیتی و ربوبیتی و تشریعی. روم آیه 30 فعدم وجهک للدین حنیفاً، این که عنایت دارید امر واجب عقل. وجه در اینجا به معنی همه وجودت، شخصت، روح و جسمت. عقل وجهک للدین حنیفاً، حنیفاً حال از عقمه، حنیف یعنی بدون آلودگی به شرک، راستگرایی، درستگرایی، صحیحگرایی، یعنی بدون افراط و تفریط، بدون آلوده بودن به شرک. عقم وجهک للدین، این دین مایه درونی داره، این دین مایه اصلی داره. فطرت الله التی، دنبال همین جمله است، فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، که این فطرت الله منصوب به فعل مقدره. تو بعضی از ترجمه ها مبتدا ترجمه شده که غلط، فعل مقدرش هم الزموه، یعنی پابند باشیم به اون مایه توحیدی، به اون مایه کششی که به جانب خدا داریم، به اون سرمایه باطنیتون که شما رو بر اون اساس آفریدن. کلمه فطرت اضافه به الله شده، علتی یعنی این فطرت الهی که فطر الناس علیها، همه رو بر اون اساس خلق کردم. الناس یعنی کل الناس. ما میخواییم یوزل و بهی کسیرن جبری رو خوردش کنیم، پاکش کنیم در برابر اونایی که میگن اگه کسی گمراه بشه شخص خدا گمراهش کرده، او تقصیری نداره. البته هنو مکتب جبر فعالیت داره. فطرت الله التی فطر الناس ام ناس، این خیلی مهمه، با الفلان الفلان استقراقه، یعنی کل الناس، که پیغمبر عظیم الشأنمون در ذیل همین آیه روایت دارن، کل مولودن بی استثناء، یولد و علل فطره بی استثناء. اگر حالا انحراف پیدا کرد، انحراف کار خدا نیست، فعبواهو یحودانهی و یونسرانهی و یومجسانه. ببینید روایت خیلی این بخشش مهمه که اگر بچه گمراه شد، علت اول گمراهی پدر و مادره. اگه مجوسی شد، اگه نصرانی شد، اگه یهودی شد و همینجور، حالا پیغمبر که همه مکتبا رو نمیشد توی روایت بفرماید، سه تاشون مثل زدن. اگه دوچار از این اسم اسمام شد، علت اولش پدر و مادرن. وقت این جمله مهمه، لا تبدیل به خلق الله، خدا خلقت رو بر اساس فطرت اللهی تغییر نمیده. یعنی هر انسانی بر اساس کشش به سوی خدا به دنیا میاد، بر اساس کشش به سوی دین درست و معارف درست به دنیا میاد. خب این جمله رو هم باز عنایت بفرمید. بعد از این آیه، هر انسانی که به دنیا میاد، این که دیگه ثابته، یعنی قابل مشاهده است، دارای عقل، یعنی تمکن عقلی داره، امکان عقلی داره، سرمایه مثل عقل داره، که عقل رو که ترجمه میکنن میگن واسطه بین انسان و حقایق انسانه، برای این که حقایق بیرونیه که انسان بتونه به واسطه او حقایق عالم رو و معارف رو درک بکنه و انتقال به خودش بده. انسان وقتی به دنیا میاد عقل داره، وجدان و به تعبیر قرآن نفس لوامه داره، فطرت داره، یعنی اون مایه اصلی توحیدی رو داره، با داشتن سرمایه عقل و وجدان و فطرت مستعد برای پذیرش علم و معرفت و بصیرت و آمادگی کامل داره برای قبول کردن هدایت و راه هدایت رو هم. اینم خیلی مهمه، خداوند با اون رحمت واسعش به وسیله 114 کتاب، 124 هزار پیغمبر و 12 امام به روی او باز کرده. حالا یه جا تو این اوضاع پیدا بکنید که خدا گمراه کننده باشه، همین که بگیم یزل بهی فاعل اذلال به معنی اذلال شخص پروردگار. حتی در همین بحث کوتاه با توجه به آیه 30 روم، با توجه به عقل، با توجه به نفس لوامه، با توجه به فطرت، با توجه به این که این سرمایه ها زمینه قبول معارف و بصیرت و هدایت رو به انسان میده، با توجه به این که این راه رو هم خدا با 114 کتاب و 124 هزار پیغمبر و 12 امام باز کرده، معلوم میشه خدا فقط هدایت و رشد انسان رو میخواد و ابدا به کفر انسان، به شرک انسان ذره ای و کمتر از ذره ای رضایت نداره. اگه ما آیات رو کنار هم دیگه نچینیم، نمیتونیم جبر رو بکوبیم و به اون معنایی که منحرفین میگن بشکنیم. سوره مبارکه زمر آیه 7 ولا یرزا، خیلی آیه فوق‌العاده‌ایه. ولا یرزا فعل مضارع هم هست، دلالت بر استمرار داره، اینجا معنی حال نداره. ولا یرزا لعباده الکفر بی استثناء، اینم مثل الناس آیه رومه. ولا یرزا لعباده، استثناء که نکرده، یه طایفه خاصی رو که نفر بوده، جمع بندگان رو میگه. لا یرزا لعباده الکفر. خب پس عنایت فرمود، آیه 30 سوره روم، آیه زمر آیه 7، عقل و وجدان و فطرت زمین سازهایی برای پذیرش علم و معرفت و بصیرت و هدایت و باز شدن راه هدایت از ابتدای آفرینش انسان به روی انسان به وسیله وحی و تا آخر 114 کتاب، به وسیله پیغمبری و تا آخر 124,000 پیغمبر و 12 امام معصوم. باز خداوندمونم خداییه که لا یرزا لعباده الکفر. حالا کجای این مجموعه پیدا میکنید که خدا یذل و من یشاء، یعنی اذلال رو میشه به اون نسبت داد؟ پس این یوزلو معنیشه. خب باید ما این مقدمات رو طی بکنیم، خوب پخته بشه مطلب تا یوزلو معلوم بشه، بتونیم جواب خیلی افراد سطحی و تحت تأثیر قرار گرفته رو هم بدیم. این یه بخش، اما بخش دیگه خود هدایت. ما در قرآن ببینیم خاص به یه جمع یا نه هدایت عامه. ما آیات هدایت رو که میبینیم هدایت برای کل انسانها قرار داده شده، شخص پروردگار از همه دعوت به قبول هدایت کرده، انبیا دعوت کردن، ائمه دعوت کردن. این آیه در آیات مربوط به حضرت آدم و حوا در سوره بقره است. اصحی بگم قل نهبه تو منها جمیعن، که بیشتر محققین میگن این قل نهبتوا منها جمیعا خطاب به کل به اصطلاح جن و انس، چون ابلیس هم من الجن بوده دیگه، به کل خطاب شده. حالا به اونایی که مخاطبش بودن آدم و حوا و ابلیس و اونایی هم که بعدن میان قهرن مخاطب مطلب قرار میگیرن. این که روشن، ما توی معالمم خوندیم یا تو اصول مظفر خوندیم که عقیم الصلاح اختصاص به مخاطبین زمان نزول که نداره، نسل به نسل وقتی به وجود میان و مکلف میشن در دایره مخاطب بودن قرار میگیرن. فا اما یعتین نکم، کم برای کلتون، هدن، فا فمن تبع هدایی، فمن تبع هدایی، دیگه نمیگه من دستتون رو میگیرم ایصال به مطلوب کار من نیست، هدایت من یه راهنماییه، ایصال به مطلوب کار من نیست، کار خودتونه، خودتون باید خودتون رو به مطلوب برسونید، ما نقشه راه رو بهتون میدیم، شما هم طی راه بکنید. حالا قبول هدایت 100% به عهده خود انسان، اعلام هدایت در اختیار حقه، خود دین رو باید او به ما ارائه بده، یه امر مثبته، ضلالت یه امر منفیه، دین نعمت، اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، این نعمت رو او باید به ما بده، ما خودمون که نداریم، ولی نعمت نمیده، خب این نعمت رو میده، نعمتی که ببینید عقل مدرقشه، 124,000 پیغمبر مدرقشن، 12 امام مدرقشن، 114 کتاب مدرقشه، نفس لوامه بدرقشه، فطرت بدرقشه، انسانم که اختیار داره و آزادی داره، با توجه به کل اون امکانات قبول هدایت 100% به عهده عبده. لغت توفیق رو هم شما در کتابای مهم لغت نگاه بکنید، اونجا هم در یه بخش توفیق رو به معنی هدایت گرفتن، خدا توفیق داده یعنی منو هدایت کرده، خدا به توفیق بده یعنی راهنماییشو به من عنایت بکنه، یا نه بفرمایید توفیق هماهنگ کردن کل امکاناتیه که آدم وادار به قبول هدایت میکنه با هدایت. حالا انسانی که با اون همه امکانات، با آزادی، با حسن اختیار و انتخاب هدایت حق رو قبول میکنه، یعنی نعمت معنوی حق رو، به لوازمش هم پایمن میشه، اونجایی که باید اطاعت بکنه اطاعت میکنه، اونجایی که باید اجتناب بکنه اجتناب میکنه، ملتزم به هدایت میشه، یعنی وصل شد به آثار عقل و وجدان و فطرت و 114 کتاب و 124,000 پیغمبر و 12 امام، هم التزام اعتقادی و هم التزام عملی، و نهایتا گوش داد به خدا، این مستحق پاداش، چون در جبر دیگه پاداشی مطرح نیست، و اگر به سوء انتخاب خودش و با انحراف دادن آزادیش به خاطر کبرش و غرورش و بی‌توجهیش از هدایت خدا روی بگردانه، بره سراغ چیزی که خدا راضی نیست، لا یرضا بعباده الکفر، بره سراغ گمراهی، چه خدا نمیخواد، خوشش نمیاد، رضایت نداره، خب این به دست خودش، خودش رو سزاوار عقاب کرد و به دست خودش، خودش رو از الطاف و فیوضات محروم کرده. این همونیه که خدا در سوره زمر آیه 56 وضعش رو خبر داده، که اگر یوزلو جبری بود، راست ازلال اگه کار خدا بود، یه همچین چیزی اتفاق نمی افتاد در قیامت که برگرده در بین مردم محشر بگه یا حسرتا الا ما فرقت و فی جنب الله. جنب الله قرآن پیغمبر امیر المؤمنینه، حتما مشرف شدید نجف تو زیارت امیر المؤمنین این عنوان رو برای حضرت خوندین، یا حسرتا الا ما فرقت و تفریط. در اینجا به معنی اهمالکاریه، تقصیر و کوتاهی اختیاریه. خود گمراه داره میگه دیگه، نمیگه که این بلاها رو خدا سر من آورده، داره میگه خودم سر خودم آوردم. الا ما فرطت و نه الا ما فرط الله علی، نه الا ما فرط. و این کنتو لمن از داخلی، این این مخففه از سقیله است، این نصب به اصطلاح، که عدات تأکیدیه در قرآن خودش جا داره، جایگاه داره، که این آدم حسرت دار ناله میکنه قطعا یقینا من در زمانی که در دنیا بودم هدایت رو مسخره کردم، وحی رو مسخره کردم، انبیا رو مسخره کردم، ائمه رو مسخره کردم، علمای ربانی رو مسخره کردم و این کنت لمن از ساخرین. حالا باید به عذاب خدام برسه. خب این هم یه بخش، یکی دوتا دیگه بخش رو هم باز باید توضیح بدم، عنایت بفرمایید تا برسیم به اینکه خداوند متعال مطلقاً فاعل اضلال نبوده و نیست و نخواهد بود.